بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا از صدور حکم زندان برای یک خبرنگار ایرانی آمریکایی در تهران عمیقا ابراز تأسف کرد. هزاران نفر در ترکیه در اعتراض به دستگیری افرادی به اتهام کودتا راهپیمایی کردند. و پارلمان سومالی به اجرای قوانین اسلامی رأی مثبت داد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبر و گزارش و البته برنامه هفتگی دیدگاه ها که در نیمه دوم همین مجله پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظاتش را پیش رو داریم، یک شنبه است، 30 فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 آوریل سال 2009 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر چند خبر تازه با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از محکومیت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به اتهام جاسوسی عمیقا ابراز تأسف کرد. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید روز شنبه با اعلام این مطلب گفت دولت آمریکا نگرانی خود از محکومیت خانم صابری را از طریق دولت سوئیس به دولت ایران منتقل می‌کند. آقای گیبس حاضر نشده است به پرسشی درباره تأثیر این رویداد بر روابط ایران و آمریکا پاسخ دهد. رکسانا صابری خبرنگار 31 ساله‌ای که برای رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کرد از سوی دادگاهی در تهران به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است. پدر خانم صابری می‌گوید با فریب از دخترش اعتراف گرفتند و او بعداً این اعترافات را انکار کرده است. بیش از 5000 نفر در روز شنبه در ترکیه در اعتراض به دستگیری شماری از شخصیت‌های سکولار این کشور راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان که تصویر کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن را در دست داشتند شعار می‌دادند ترکیه سکولار است و سکولار خواهد ماند. مقامات قضایی ترکیه بیش از 200 نفر از جمله چندین سیاستمدار، روزنامه‌نگار و افسر پلیس و ارتش را به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت دستگیر کردند. دستگیری افراد بخشی از جنگ قدرت میان دولت رجب طیب اردوغان با گرایش اسلامی و نیروهای سکولار است که از سوی ارتش ترکیه پشتیبانی می‌شوند. پارلمان سومالی روز شنبه به اجرای قوانین اسلامی در این کشور رأی مثبت داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از معاون رئیس پارلمان سومالی نوشت نمایندگان این کشور به اتفاق آرا لایحه‌ای مربوطه را تصویب کردند. مقامات سومالیایی میگویند اقدام پارلمان این کشور با هدف آرام کردن اسلامگرایان افراطی است که از سال 1991 تاکنون مشغول جنگ داخلی هستند. این افراد اجرای قوانین اسلامی را پیش شرطی برای پایان مبارزات خود اعلام کرده بودند. رهبران کشورهای آمریکای لاتین از وعده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آغاز فصلی جدید در روابط با این کشورها استقبال کردند. این رهبران که در اجلاس سران کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی در کشور تریندیداد و توباگو حضور داشتند، روز شنبه وعده آقای اوباما مبنی بر همکاری با کشورهای آمریکای لاتین با رعایت اصل برابری را بسیار مثبت دانستند. رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه این نشست همچنین با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که از منتقدان سرسخت ایالات متحده است دست داد. ریچارد هاربروک نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت در حاشیه کنفرانس یک روزه پاکستان در توکیو با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران احوال پرسی کرده است. در این کنفرانس که روز جمعه با حضور بیش از 30 کشور و سازمان بین المللی برگزار شد، وزیر امور خارجه ایران نیز سخنرانی کرد. آقای هالبروک در این باره گفت ما از اینکه سخنرانی آقای متکی درباره مسائل پاکستان لحن بسیار مثبتی داشت تحت تاثیر قرار گرفتیم و خرسند شدیم.
با سپاس، محمد رضا کاظمی بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید. حکم 8 سال زندان برای یک روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تهران ابعادی جهانی به خود می‌گیرد. باراک اوباما گفته است برای رکسانا صابری دعا می‌کند. نگاهی داریم به توانایی‌های نظامی ایران و انتشار جزئیاتی تازه درباره بازجویی‌هایی که در دوره جورج بوش از مظنونان به فعالیت‌های تروریستی صورت گرفته است. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. ساعتی پس از صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تهران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره این واقعه ابراز تأثیر شدید کرد. همچنین هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، 2 سناتور کنگره آمریکا و شماری از رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق روزنامه‌نگاران به اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در صدور چنین حکمی اعتراض کردند. بیشتر بشنویم در این باره از مهینه گرجی.
صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که از 22 بهمن ماه گذشته در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است، واکنش هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا را به همراه داشت. خانم کلینتون با ابراز ناامیدی عمیق از صدور این حکم گفت که دولت مطبوعش از طریق سفارت سوئیس در تهران به دنبال به دست آوردن جزئیات دقیق این تصمیم است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است: رکسانا صابری در آمریکا به دنیا آمده و بزرگ شده است. با این حال او تصمیم گرفت که برای شناخت بهتر فرهنگ ایران به جمهوری اسلامی سفر کند. وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز همدردی با خانواده خانم صابری همچنین تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا به ابراز نگرانی‌های خود به دولت ایران درباره صدور چنین حکمی قویاً ادامه خواهد داد. همزمان سناتور بایرون دارگان از ایالت داکوتای شمالی در بیانیه دیگر صدور حکم 8 سال زندان برای خانم صابری را باور نکردنی خواند. در بخشی از این بیانیه آمده است: این حکم عین بی‌عدالتی است. دولت ایران این دادگاه را غیر علنی برگزار کرد و یک شهروند آمریکایی را برای جرمی که مرتکب نشده بود به 8 سال زندان محکوم کرد. سناتور دراگان همچنین با اشاره به تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و همچنین خانواده رکسانا گفت که او هم به سهم خود تلاش می‌کند تا بتواند نقشی در آزادی رکسانا داشته باشد. همزمان سناتور کنت کانراد، دیگر سناتور ایالت داکوتای شمالی، با غیر معقول خواندن حکم صادره دادگاه ایران برای رکسانا صابری، صدور چنین حکمی را تعبیر تمسخرآمیزی از عدالت توصیف کرد. سناتور کانراد همچنین خطاب به رهبران ایران گفت که جمهوری اسلامی با چنین رفتارهایی اعتبار خود را در جامعه جهانی کاملا از بین می‌برند. رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که از 6 سال پیش در ایران زندگی می‌کرد، پیشتر برای رادیو سراسری NPR آمریکا، شبکه BBC و فاکس نیوز کار می‌کرد. او که متهم است در پوشش کار خبری برای آمریکا جاسوسی می‌کرده، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان محکوم شده است. انتشار حکم خانم صابری در بین همکاران او نیز واکنش‌های متفاوتی داشت. ویویان شیلر، رئیس رادیو NPR، به خبرگزاری فرانسه گفت که همکاران رکسانا در رادیو با شنیدن چنین حکم باور نکردنی کاملا شوکه شدند. به همچنین گفت که ما از تمامی کسانی که نگرانی من را درک می‌کنند می‌خواهیم تا از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند از خود شفقت نشان داده و اجازه بدهند رکسانا به همراه خانواده‌اش سریعاً به آمریکا برگردد.
گزارشی بود از مهین گرجی در ارتباط با آخرین تحولات مربوط به صدور حکم زندان برای یک روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تهران به نام رکسانا صابری. در همین ارتباط به گفته رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اینکه در کاخ سفید به سر نمی‌برد و هماکنون برای اجلاس سران کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای شمالی در کشور ترینیداد و توباگو هست، گفته که برای رکسانا و خانواده رکسانا دعا خواهد کرد. همچنین درباره صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، پدر او رضا صابری که برای پیگیری پرونده دخترش از آمریکا به تهران رفته، چند ساعت قبل در گفتگوی با محمد زرقامی از رادیو فردا گفت افرادی که دخترش را در تهران بازجویی می‌کردند او را فریب دادند. رضا صابری:
با امروز من رفتم، با وکیل رفتم دادگاه، من را ندادند. وکیل رفت که اجازه بگیر، گفتن نه. ولی وکیل بود و موکل که رکسانا صابری در اونجا بودم و گفتن که حکمی که صادر شده 8 سال زندانی هست. رکسانا گفتم بعد این حکم رو امضا بکن و اون امضا نکرد. گفت من موافق نیستم با این. به هر حال در نظر داریم که تقاضای تجنظر بکنیم.
شما در جریان محاکمه رکسانا حضور داشتین یا نه؟
اجازه ندادن. نه، میخواستم باشم اونجا ولی اجازه ندادند. بنابراین در محاکمات محاکمش خیلی فوری و ناگهانی بود، به خاطر اینکه اصلا اینا نمی‌دونستن که ما می‌خوام محاکمه بکنند. این تازه میگه 15 دقیقه تا داشتن صحبت می‌کردن با او، بعد فهمید که اینا دارن محاکمش می‌کنند. 15 دقیقه اصلا نمی‌دونست که اینا محاکمش می‌کنند. قرار بود یه روز معین بکنن که وکیل بره از اون دفاع بکنه. گفتن نه، همین روز بیایید، چیز هم دوشنبه گذشته گفتن همین حالا باید دادگاه تشکیل بشه. بنابراین اینا آمادگی هم نداشتند.
حتی وکیل هم آمادگی نداشت.
ولی خیلی فوری میخواست وقت بگیره، میخواست برای یه تلیه وقت آینده، یک هفته بعد، دو هفته بعد میخواست که این کار بشه، ولی گفتن نه، همین الان این کار انجام بدید و تمام بشه.
شما میدونین در جریان دادگاه چی گذشت؟ چون مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که رکسانا قبول کرده که به گفته اونها فعالیت جاسوسی انجام میداده.
اینا در زندان بدون که وکیل کسی دیگه با هم باش با این باشه، یه تاکتیکی به کار بردن و ازش یه کلماتی، یه اظهاراتی ازش گرفتن، ولی بعد رکسانا فهمیده که اینا بهش کلک زدند و یا ترسوندند یا قول آزادی دادند که بعد آزادش نکردند. به هر حال بعد اینها رو انکار کرد و گفت که اینها گفته اصلا صحیح نیستند و اونها هم هیچ گونه دلیلی و مدرکی برای اون اظهارات ندارند و این انکار کرد اونجا. و وقتی هم که داشتن دادگاه بود دوباره نوشت با خط خود، با وکیل نوشت از طرف رکسانا که این اظهارات که قبلا کرده همش بی اساس بوده.
شما تونستین امروز رکسانا رو ملاقات کنین؟
نتونستم ببینم اینا رفت. نه، من نتونستم امروز ببینم، ولی انشالله دوشنبه میبینیم، ملاقات میکنیم و صحبت میکنیم.
اون وقت همچنان رکسانا در بند امنیتی 209 زندان اوین به سر میبره؟
همونجاست.
آیا صحبتی از این نشده که رکسانا با قید قرار تامین یا وثیقه از زندان آزاد بشه؟
نه، اینو تصادفا وکیلش خواست تقاضا بکنه، ولی قاضی گفت که نه، تقاضای آزادیش نکنید. از اون اولش قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه میخواست تقاضای تخفیف قرار بکنه، ولی گفت نه، این کار نکنید.
دلیل قاضی برای رد قرار چی بوده؟
منم نمیدونم دلیلشون چی بوده، ولی اینا همش به نظر میرسه که اینا میخواستن اینو محکوم بکنن و تصمیم داشتن محکوم بکنن.
آقای صابری، گفتین که قصد دارین خواستار تجدید نظر روی این حکم بشین، اما اگه در هر صورتی به نتیجه مطلوب دست پیدا نکنین، اقدام بعدیتون چه خواهد بود؟
ما در اون موقع دیگه باید تصمیم بگیریم، حالا فعلا نقشه برامون نداریم. در اون موقع باید تصمیم بگیریم چه راه از چه راه دیگه میتونیم اقدام بکنیم. امیدواریم که اینها تجدید نظر بکنند و داری انصاف و عدالت به کار ببرند. تا این دختر ماش هیچ گناهی نداره و بیگناه 2 سال تقریبا 3 ماهه که در زندان هست، نه تنها عوض اینکه از این بیان دانی بکنند و تقدیر بکنند و بهش جایزه بدن به خاطر کاری که میکرد، خاطر این اومده اینجا تحقیق بکنه درباره تاریخ و ادبیات و مردم و فرهنگ ایران، اومده اینو گذاشتن تو زندان. این اصلا هیچ معنی نداره این کاری که اینا میکنند.
گفتگویی بود با رضا صابری، پدر رکسانا صابری، که روز شنبه به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به 8 سال زندان محکوم شد به اتهام فعالیت جاسوسی برای واشنگتن. شما هم اگر در ارتباط با صدور این حکم برای این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تهران نظری دارید، می توانید آن را با دیگران در میان بگذارید با ضبط پیام‌هایتان بر روی دستگاه تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221124113. با هم به صدای چند شنونده گوش می‌کنیم.
در مورد حکم خانم صابری میخواستم بگم که طرفدارای حقوق زن تحویل بگیرید، اینم آزادی زن.
میخواستم برای رکسانا صابری بگم که هر بنده خدایی که میره خارج از کشور تحصیلات میکنه، وقتی وارد کشور میشه این گونه باش برخورد میکنن. بعد دانشجوهای ما چه انتظاری دارن که هر کدوم برگردن به کشور خودشون و اینطور باید باش برخورد کنن؟ کسی نیست به داد مردم برسه.
من متاسفم از عملکرد قضایی که برای خانم صابری در نظر گرفتند. عملکرد قضایی تو مملکت ما همانند سایر قوه‌ها منطبق به اصول ضوابط علمی و اخلاقی نیست و چه بسا موجبی برای سرشکستگی ایران و اسلام خاص شیعه علی است. جرم خانم صابری که به عنوان جاسوس معرفی می شود در دنیا یگانه روش قضایی است که انسان را بیاد قضات دوران قبل از مدنیت می اندازد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124. 0221 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
یادآوری میکنم که علاوه بر تلفن زدن میتوانید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 00420-603-87-41-50. مجله نیمه شب را پی میگیریم با گزارشی دیگر. روزی که گذشت یعنی روز شنبه 29 فروردین ماه در ایران روز ارتش بود. به همین مناسبت نیروهای ارتشی در شهرهای مختلف رژه رفتند، اما رژه بزرگ هوایی که با تبلیغات فراوان قرار بود با پرواز همزمان 140 فروند هواپیما برگزار شود در تهران لغو شد و دلیل آن غبارآلود بودن هوا اعلام شد. با این حال غبارآلود بودن هوا مانع از پرواز هلیکوپترها نشد و بنا به گزارش خبرگزاری فارس رکورد رژه هوایی هلیکوپتر در ایران شکسته شد و 150 بالگرد هوا نیروز و نیروی دریایی ارتش رژه رفتند. اکنون 30 سال پس از انقلاب اسلامی وضعیت ارتش ایران، ارتشی که زمانی گفته می شد در ردیف بزرگترین ارتش‌های دنیاست، در کجا قرار دارد؟ حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگوی کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و از او درباره توان کنونی ارتش ایران پرسیده است. حسین آریان:
توان ارتش ایران از جهت پرسنلی، سازمانی و به طور کلی از نظر استراتژی ما میتونیم بررسی بکنیم. از جهت پرسنلی تغییرات اونچنانی نکرده. ارتش ایران در مجموع از نظر کمی 420 هزار نفر پرسنل داره، ولی از نظر رزمی در واقع در مقایسه با اونچه که در زمان شاه بود افول کرده، بدین معنا که از یک فرسودگی تام و تمام ارتش ایران رنج میبره. با کوشش‌های متمادی و زحمات بسیار زیادی که پرسنل ارتش در 3 دهه اخیر متحمل شدند، به ویژه پس از جنگ ایران عراق، همون دستگاه‌ها، کشتی‌ها، ناوها و هواپیماها و وسایلی را که در نیروی زمینی مورد استفاده قرار می‌گیره، اینا رو نوسازی کردند و تعمیر کردند، نگهداری کردند و بهینه‌سازی کردند، ولی در مجموع کماکان سلاح‌ها و تجهیزاتی را که ارتش استفاده می‌کنه قابل مقایسه با ارتش‌های همسان در منطقه نیست و اینها کهنه هستند. به خصوص در نیروی هوایی ما، با اینکه اعلام شده بود و خودتونم گفتین که 140 فروند هواپیما قرار بود پرواز بکنه، ولی بیشتر هواپیماهایی را که ایران استفاده می‌کنه و در حال حاضر داره، مثل هواپیمای F5، F14 یا F7 که در واقع همون چنگدوی چینی هست، بیشتر اینا هواپیماهای قدیمی است. بعضی از اینا مثل فانتوم فقط در موزه پیدا میشه. هواپیماهای F14 در زمانی که در زمان شاه تحویل شد، ایران جز نادر کشورهای جهان بود که این هواپیما را داشت، ولی از اون موقع تا به حال هواپیماهای بسیار مدرن‌تری وارد عمل شدن و چه در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه فعلی، ولی ایران به این گونه هواپیماها دسترسی نداره و بخشی از این در واقع برمیگرده به استراتژی ایران که تغییر کرده در تصوری که ایران از تهدیدات منطقی داره.
اتفاقا همین آقای آریان، چنین پرسشی هم هست. ارتش ها معمولا اهداف استراتژیکی دارن و برای مقابله با دشمن یا دشمنان مشخصی برنامه ریزی میشن. این امر در ارتش ایران هم مصداق داره یا خیر، و اگر هست به چه صورت هست؟
استراتژی ایران به طور کلی از نظر دفاعی تغییر کرده. در زمان شاه ما بیشتر پایگاه‌هایمون و پایگاه‌های هواییمون به طرف غرب بود، یعنی غرب کشور، و در اون موقع در واقع دشمن بالقوه برای ما عراق بود. حالا عراق دشمن بالقوه نیست، افغانستان هم به اون معنا دشمن بالقوه نیست. اون چیزی رو که ایران دشمن بالقوه در منطقه میدونه آمریکاست، با حضورش در عراق و با حضورش در افغانستان، در خلیج فارس و همینطور اسرائیل. با توجه به این استراتژی رو که ایران در پیش گرفته، اینی که برای نمونه منابع زیادی رو برای توسعه نیروی هوایی به کار نبرده و توجهش به بازدارندگی و برای رسیدن به این بازدارندگی در کوتاه مدت و با هزینه کمتر و با توجه به توانایی‌های موجود در ایران، تمرکزش بر روی تولید موشک‌ها بوده و در واقع اینو توسعه داده.
آقای آریان، ایران جزو معدود کشورهایی که در واقع دو تا ارتش داره، ارتش و سپاه پاسداران. تناسب ارتش در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چیه و آیا تقسیم وظایف مشخصی بین ارتش و سپاه هست؟
تقسیم وظایف هست به این معنا که ارتش برای مقابله با خصم خارجی است، سپاه پاسداران در این حال که وظیفه‌ای در این بُعد داره ولی بیشتر تمرکزش به خصوص در سالهای اخیر به مسائل داخلی است. از نظر کمی ارتش همینطور که پیشتر گفتم به مراتب بیشتر از سپاه پاسدارانه، ولی به هیچ وجه از نظر نفوذ و قدرتی که سپاه پاسداران در داخل ایران داره قابل مقایسه نیست. سپاه پاسداران چه از نظر سیاسی، چه از نظر مالی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ابعاد وظایفی که به این محول شده در کشور به هیچ وجه قابل مقایسه با ارتش نیست و در واقع به مراتب از ارتش پیشی گرفته و ضامن دوام، بقا و ادامه رژیم در ایران هست. و در زمانهای پیشین می گفتن که ممکنه این دوتا ارتش با همدیگه ادغام بشه، سپاه پاسداران در داخل ارتش. صحبتهایی در این زمینه بود. حالا کار به جای رسیده که واقعا باید اینو برعکس تلقی کرد و بعضی ها می گوین که در نهایت ارتش در سپاه پاسداران ادغام خواهد شد.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، در ارتباط با بررسی توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی. نشست بازنگری در کنفرانس ضد تبعیض نژادی که در سال 2001 در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد، روز دوشنبه در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز به کار می‌کند. محمود احمدی نژاد یکی از 4 رئیس جمهوری است که قرار است در این کنفرانس حضور یابند. احمد رفعت در ژنو.
کنفرانس بازنگری در نتایج اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در رابطه با پدیده نژادپرستی روز دوشنبه در شهر ژنو، مقر اروپایی سازمان ملل متحد، آغاز به کار خواهد کرد. تا کنون 35 کشور آمادگی خود را برای شرکت در این کنفرانس اعلام کرده اند. اسرائیل، ایتالیا و کانادا رسما اعلام کردند که در این کنفرانس بازنگری نیز حضور نخواهند یافت، همچنان که در کنفرانس اول که در سال 2001 میلادی در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد شرکت ننمودند. مشخص نیست آمریکا و دیگر کشورهای غربی که در دوربان حضور نداشتند آیا در نشست ژنو شرکت خواهند کرد یا باز هم در حاشیه خواهند ماند. طرح قطعنامه نهایی کنفرانس ژنو که 2 هفته پیش ارائه داده شد، به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نسبت به مصوبات کنفرانس دوربان تغییراتی را در بر می‌گیرد که می‌توانند موانع موجود برای شرکت در کنفرانس ژنو را از سر راه بردارند. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی جمعه بار دیگر تأکید کرد که طرح این قطعنامه جدید نیز رضایت کشورش را جلب نمی‌کند و بنابراین ایتالیا معتقد است شرایط برای حضورش در کنفرانس بازنگری نیز وجود ندارد. فرانکو فراتینی معتقد است آن بخش از طرح قطعنامه که به بررسی هولوکاست یا قتل عام یهودیان اختصاص دارد و همچنین شرح مفهوم آزادی بیان 2 مقوله هستند که رضایت ایتالیا را در این طرح جلب نمی کنند. کنفرانسی که دوشنبه در ژنو آغاز به کار خواهد کرد باید اشکال مختلف پدیده نژادپرستی در عصر حاضر چون خارجی ستیزی، تبعیضات نژادی و قومی و دگر ستیزی را نیز شناسایی کرده و برای آنها تعریف‌های مورد قبول جامعه جهانی ارائه دهد. 4 رئیس جمهور تاکنون آمادگی خود برای شرکت در این کنفرانس را اعلام کردند. محمود احمدی نژاد در کنار رؤسای جمهور توگو، تیمور شرقی و مقدونیه در کنفرانس ژنو حضور خواهد یافت. در حاشیه نشست رسمی چندین نشست غیر رسمی نیز از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و نهادهای غیر دولتی برگزار خواهند شد. در نشست تبعیض را متوقف سازید، به حقوق بشر احترام بگذارید که روز یکشنبه در ژنو برگزار خواهد شد، ده‌ها شخصیت جهانی چون وزرای خارجه ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، هندوستان و جمهوری چک شرکت خواهند کرد. در کنار این شخصیت‌های سیاسی، فعالین حقوق بشری بیش از 20 کشور از برمه تا مصر، از زیمبابوه تا ونزوئلا و ایران نیز صحبت خواهند کرد. نازنین افشین جم و احمد باطبی از فعالان حقوق بشر ایرانی نیز از جمله سخنرانان این نشست یک روزه خواهند بود. احمد رفعت، ژنو.
در پی انتشار جزئیات تازه‌ای از بازجویی‌های شدید از بازداشت شدگان مظنون به فعالیت‌های تروریستی در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، گروه‌های مدافع حقوق بشر و مدافع رفتار حرفه‌ای پزشکان به این اقدامات اعتراض کردند. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
روزنامه واشنگتن پست در شماره روز شنبه خود نوشته است: هنگامی که سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA در سال 2002 تصمیم گرفت تا فشارهای فیزیکی و روانی را بر زندانیان مربوط به جنگ با ترور افزایش دهد، نخستین گام در این زمینه کاهش ارتباط انسان با این زندانیان بود. این روزنامه نوشته است: در همین رابطه ارتباط انسان با یکی از زندانیان به نام ابو زبیده تنها به دو نفر تقلیل یافت که یکی بازجوی سازمان CIA بود و دیگری یک روانشناس. واشنگتن پست در ادامه نوشته است: این اقدامات با کمک روانشناسانی طراحی شده بود که نقش اصلی و اساسی در پیاده کردن اقداماتی داشتند که از سوی دادگستری آمریکا به مثابه شکنجه توصیف شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا، این روانشناس بود که با طرح ایده و افکار جدیدی توصیه‌های خود را چه در زمینه نحوه بازپرسی و چه در زمینه توجیه قانونی به مأمور CIA می‌داد، با این هدف که روحیه زندانی مذکور شکسته شود. واشنگتن پست سپس خاطرنشان کرده است: نقش متخصصین حرفه‌ای همچون روانشناسان و پزشکان در چنین اقداماتی اکنون اعتراض کسانی را به همراه آورده است که میگویند رفتار این افراد در واقع تخلف آشکار از معیارها و وظایف اصلی از شغل حرفه‌ایشان بوده است. این روزنامه می نویسد: بیشتر روانشناسانی که در چنین اقداماتی شرکت کرده اند در استخدام دائم CIA نبوده و صرفاً پیمانکاران موقت این سازمان بودند. از سوی دیگر فرانک داناهو، رئیس سازمان پزشکان برای حقوق بشر که یک سازمان بین‌المللی متشکل از پزشکان است که با شکنجه مخالفت می‌کنند، اعلام کرد افراد حرفه‌ای در زمینه پزشکی و بهداشت که با CIA در این زمینه همکاری کرده‌اند بدون تردید قانون را زیر پا گذاشتند و سنت حرفه‌ای و همیشگی پزشکی و روانشناسی را نادیده گرفتند. رئیس سازمان پزشکان برای حقوق بشر به همین جهت خواهان باطل کردن گواهی کار افرادی شده است که در این زمینه با سازمان CIA همکاری کرده اند. در تحولی دیگر در همین زمینه، سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد عدم پیگرد قانونی کسانی که در این بازجویی ها شرکت داشته اند مخالف قوانین بین‌المللی است. پرزیدنت اوباما که با انتشار جزئیات جدید اقدامات سازمان CIA در زمان ریاست جمهوری جورج بوش موافقت کرده است، در این حال با صراحت اعلام کرد که با هر گونه پیگرد قانونی کسانی که در این اعمال دست داشتند مخالف است.
و در اینجا خبرهای ورزشی را میشنویم از فریبرز غریب.
تیم منتخب کشتی آزاد ایران در پیکارهای بین‌المللی جایزه بزرگ ازبکستان صاحب یک مدال طلا و یک برنز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در پایان این مسابقات که به مدت دو روز در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جریان داشت، احسان لشکری آزادکار وزن 84 کیلوگرم ایران در فینال این وزن حریف قزاقستانی خود را شکست داد و ضمن ایستادن در سکوی اول مدال خوشرنگ طلا بر گردن آویخت. همچنین امیر قاسمی منجزی در وزن 120 کیلوگرم در دیدار رده‌بندی با پیروزی بر کشتیگیر گرجستانی در سکوی سوم ایستاد و مدال برنز گرفت. هفته 28 مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان با پیروزی تیم‌های صدر جدول پیگیری شد. در این دیدارها عصر شنبه وولفسبورگ 2-1 بایر لورکوزن را شکست داد و بایر مونیخ هم با یک گل از صد میزبانش آرمینیا بیلفلد گذشت. در دو بازی دیگر روز شنبه آینتراخت فرانکفورت بدون مهدی مهدوی‌کیا 4-1 مونشنگلادباخ را در هم کوبید و بخوم نیز که وحید هاشمیان را به روی نیمکت ذخیره‌ها نشانده بود با دو گل به میهمانش بورسیا دورتموند باخت. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا وولفسبورگ با 57 و بایر مونیخ با 54 امتیاز در رده‌های اول و دوم هستند. فدراسیون فوتبال ایران برنامه ادامه مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های این کشور را اعلام کرد. بر این اساس روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه در این چهارچوب 4 مسابقه انجام می شود که طی آنها استقلال تهران به مصاف مس رفسنجان می رود، سبای قم میزبان شموشک نوشهر است، راه آهن شهر ری برق شیراز را پیش رو دارد و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران در یک نبرد حساس با سپاهان اصفهان روبرو خواهد شد. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد جام حذفی آخرین فرصت وینگادا سرمربی پرتغالی این تیم خواهد بود. عباس انصاری‌فر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در توضیح بیشتری در این مورد گفت موفقیت در لیگ قهرمانان و قهرمانی در جام حذفی تنها فرصت وینگادا برای بقا در تیم فوتبال پرسپولیس است. و اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران 19 تن از مربیان این کشور را برای گذراندن یک دوره ویژه مربیگری بین‌المللی به برزیل اعزام می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، این 19 مربی ایرانی روز یکشنبه برای گذراندن یک کلاس 9 روزه راهی برزیل خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه 30 فروردین ماه است در ایران. به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. پیش از آنکه نیمه دوم مجله نیمه شب امشب را پی بگیریم، بار دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مروری باشید بر چند خبر مهم با محمد رضا کاظمی.
با سلام مجدد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از محکومیت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به اتهام جاسوسی عمیقا ابراز تأسف کرده است. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید روز شنبه با اعلام این مطلب گفت دولت آمریکا نگرانی خود از محکومیت خانم صابری را از طریق دولت سوئیس به دولت ایران منتقل می‌کند. آقای گیبز حاضر نشده است به پرسشی درباره تأثیر این رویداد بر روابط ایران و آمریکا پاسخ دهد. بیش از 5000 نفر در روز شنبه در ترکیه در اعتراض به دستگیری شماری از شخصیت‌های سکولار این کشور راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان که تصویر کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن را در دست داشتند، شعار می‌دادند ترکیه سکولار است و سکولار خواهد ماند. مقامات قضایی ترکیه بیش از 200 نفر از جمله چندین سیاستمدار، روزنامه‌نگار و افسر پلیس و ارتش را به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت دستگیر کردند. پارلمان سومالی روز شنبه به اجرای قوانین اسلامی در این کشور رأی مثبت داد. مقامات سومالیایی میگویند اقدام پارلمان این کشور با هدف آرام کردن اسلامگرایان افراطی است که از سال 1991 تا کنون مشغول جنگ داخلی هستند. رهبران کشورهای آمریکای لاتین از وعده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آغاز فصلی جدید در روابط با این کشورها استقبال کردند. این رهبران که در اجلاس سران کشورهای آمریکایی شمالی و جنوبی در کشور ترینیداد و توباگو حضور داشتند، روز شنبه وعده آقای اوباما مبنی بر همکاری با کشورهای آمریکایی لاتین با رعایت اصل برابری را بسیار مثبت دانستند. ریچارد هالبروک نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت در حاشیه کنفرانس یک روزه پاکستان در توکیو با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران احوال پرسی کرده است. در این کنفرانس که روز جمعه با حضور بیش از 30 کشور و سازمان بین المللی برگزار شد، وزیر امور خارجه ایران نیز سخنرانی کرد. آقای هالبروک در این باره گفت ما از اینکه سخنرانی آقای متکی درباره مسائل پاکستان لحن بسیار مثبتی داشت تحت تأثیر قرار گرفتیم و خرسند شدیم. روز شنبه در پی حمله انتحاری در ایالت سرحد واقع در شمال غرب پاکستان 20 نفر کشته شدند. به نوشته رسانه‌های پاکستان در جریان این حمله انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده به ایستگاه بازرسی منطقه قبایلی اوراکزای که پایگاه شبه نظامیان طالبان به شمار می‌رود حمله کرد و باعث انفجار در محل بازرسی شد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه در مراسمی که به مناسبت روز ارتش در ایران برگزار شده بود گفت کسی جرأت تهدید کشور را ندارد. آقای احمدی نژاد همچنین ارتش ایران را ضامن امنیت منطقه خواند و نقش بازدارندگی آن را بسیار بالا توصیف کرد.
با سپاس، محمد رضا کاظمی بود با نگاهی به خبرهای مهم روز. و در اینجا نوبت می‌رسد به پخش برنامه دیدگاه‌ها، برنامه‌ای که آن را همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. به گزارش خبرگزاری های جهان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در دیدار خود با شماری از ایرانیان مقیم خارج گفت ایران به گفتمان با قدرت های جهانی درباره برنامه هسته‌ای خود پایبند است و از گفتگوی سازنده استقبال می کند. آقای احمدی نژاد اعلام کرد که ایران به زودی بیانیه‌ای در این مورد منتشر خواهد کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز جمعه در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی گفت اگر تغییر لحن واشنگتن به مرحله عمل برسد، ایران نیز می‌تواند از خود تغییر نشان دهد. آقای متکی که برای شرکت در کنفرانس پاکستان به توکیو رفته است در گفتگو با روزنامه یومیوری گفت ما اظهار نظرهای دولت ایالات متحده را به دقت و با احترام بررسی میکنیم. روز چهارشنبه هم محمود احمدی نژاد در کرمان گفته بود که ایران بسته پیشنهادی جدیدی را در خصوص برنامه هسته‌ای خود به گروه 5 به علاوه 1 ارائه خواهد کرد که در واکنش به این اظهارات رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اگر ایران بسته جدیدی درباره برنامه هسته‌ای خود ارائه کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود هدف روشن است، ایران تعهداتی دارد و میبایست نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند. آمریکا همچنان خواهان تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی در ایران است، هرچند که ممکن است دیگر این پیش شرطی برای آغاز مذاکرات نباشد. پیش از این هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در واکنش به خبر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به صراحت اعلام کرده بود که آمریکا درخواست خود مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را پس نگرفته است. پس از انتخاب باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری، دولت آمریکا رویکرد جدیدی در برخورد به سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در پیش گرفته است که دو ویژگی عمده دارد: آمادگی گفتگو با ایران بدون اینکه توقف غنی‌سازی اورانیوم را پیش شرط گفتگو کند و اعلام آمادگی برای شرکت مستقیم در گفتگوهای 5 به علاوه 1. این رویکرد تازه دولت آمریکا ظاهرا ایران را به چالش کشیده است و مقام‌های ایرانی تلاش دارند با این استدلال که سیاست آمریکا در عمل تغییر نکرده است بر سیاست‌های خود در قبال دولت پیشین آمریکا پافشاری کند. در برنامه دیدگاه‌ها در این هفته بار دیگر به بررسی سیاست هسته‌ای ایران و روابط ایران و آمریکا پس از تغییر ریاست جمهوری در آمریکا می‌پردازیم. در گفتگو با منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد دانشگاه در آمریکا، رضا تقی‌زاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن و صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران. آقای فرهنگ، پرسش اولیه این است که با تغییر رویکرد آمریکا در برابر سیاست هسته‌ای ایران و واکنش‌های ایران به این سیاست تازه، تا چه اندازه میتوان از یک نوآوری در تلاش‌هایی که برای بهبود روابط دو کشور صورت می‌گیرد صحبت کرد؟
من معتقدم که آمریکا و اروپا حاضرند که حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیرند و به ازای اون از رژیم ایران تضمین بگیرند، اطمینان بگیرند در چارچوب نظارت بین‌المللی مورد قبول خودشون که غلظت اورانیوم غنی شده در ایران از 5 یا 6% یعنی مقداری که برای راکتور اتمی داخل کشور مورد نیازه بالاتر نمیره. اگر ایران حاضره این پیشنهاد رو بپذیره، میتونه راه گشای عادی سازی رابطه بین ایران و آمریکا باشه، یعنی به مرور تحریم ها برداشته بشه و دو کشور به طرف برقراری روابط دیپلماتیک پیش برن. ولی اگر ایران بخواد غنی سازی اورانیوم رو ادامه بده و هیچ گونه نظارت بین المللی بر همه تاسیسات ایران رو نپذیره و به طور کلی روی حقوق خودش که ایران این حق رو داره از نظر عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای ادامه بده، من فکر میکنم که این تقابل بین آمریکا و ایران ادامه خواهد یافت و این مذاکرات 5 به علاوه 1 هم به نتیجه مثبت و ملموسی نخواهد رسید.
آقای تقی‌زاده، یکی از موضوعات مهم مورد اختلاف همین هست که ایران نظارت بین المللی رو در حال حاضر قبول نمیکنه. این اساسی ترین نکته ای هست که آقای فرهنگ هم بهش اشاره کردن که اگر بخواهد غرب این تضمین از ایران بگیره، خب در چه چارچوبی میتونه این کارو بکنه؟
ایران تنها کشوری در دنیاست که عضو معاهده معروف به NPT یعنی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هست، ولی مفاد معاهده الحاقی رو به موقع اجرا نمیذاره. از این لحاظ ایران یک کشور استثنایی است و اون چیزی که آمریکا و بقیه کشورهای مخالف ادامه روند برنامه هسته‌ای در ایران خواستار اون هستند، همینطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن، اعمال نظارت‌های گسترده‌تر و وسیع‌تر برای کنترل برنامه اتمی ایران و پیوستن به معاهده الحاقی و همینطور پیوستن به معاهده عدم انجام آزمایش‌های اتمی حداقل خواسته‌هایی است که شورای امنیت آمریکا و جامعه اروپا از ایران انتظار دارند، ولی به نظر نمی‌رسد که ایران در شرایط فعلی حداقل دولت کنونی ایران آماده قبول این شرط باشه. و یکی از دلایل طولانی شدن این روند هم این است که مثلا به بهانه اعلام بسته پیشنهادی تازه که یقینا کلیاتی در حدود بسته پیشنهادی قبلی خواهد بود که نه طرف اجرایی مشخصی داره و نه هدف قابل دسترسی، این است که گفتگوها تا دو سه ماه آینده به نتیجه ملموسی نرسه تا دولت بعدی بتونه با دیدگاه‌های دیگری نسبت به آینده روابط با آمریکا به نتیجه برسه.
آقای زیبا کلام، میشود گفت که این پیشنهادات جدید آمریکا به نحوی به عنوان این ارزیابی میشه که در واقع آمریکا توپو به زمین ایران انداخته و ایران ظاهرا هنوز آمادگی پاسخگویی لازم رو نداره؟
مشکل اساسی در حقیقت 5% تمیزسازی نیستش. مشکل اساسی این هستش که هر کشوری که بتونه اورانیوم رو تا 5% غنی بکنه میتونه تا 10%، میتونه تا 20%، میتونه تا 70-80% که مورد نیاز سلاح هسته‌ای هستش هر وقت اراده بکنه این کار رو انجام بده به فاصله فرضاً 1 سال یا از اکثر 2 سال. بنابراین پنج به علاوه یک مشکلشون در حقیقت غنی‌سازی در حد 5% نیست. مشکلشون این هستش که وقتی ایران این تکنولوژی رو به دست آورد که بتونه به طور کامل تا 5% برسه، چی میتونه جلوی ایران رو نگه داره که هر وقت اراده بکنه بالاتر از 5% نره. بنابراین پنج به علاوه یک دارن میگن که بسیار خوب ایران، ما حق تو رو برای غنی‌سازی در اصول میخواییم به رسمیت بشناسیم، ما تو یک تضمین هایی میخواییم برای بعد از مرحله 5% که اون تضمین ها عبارت است از بازرسی های بسیار بسیار دقیق‌تر، جدی‌تر و خب با تعداد بیشتر. ایران احساس میکنه که در موقعیتی هستش که میتونه به 5 به علاوه 1 دیکته بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، آیا ایران میتونه واقعا دیکته کنه به 5 به علاوه 1 با توجه به تمام به اصطلاح عقب نشینی هایی که اگر عقب نشینی حساب کنیم 5 به علاوه 1 کرده برای نزدیک شدن به ایران و مذاکره با ایران؟
ایران از نظر حقوقی این حق رو داره که بگه ما میخوایم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بدیم و هیچ نوع محدودیتی رو هم نمیپذیریم و این موضع ایران هیچ تضادی با عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای نداره. بسیاری کشورهای دیگه هم هستن که بالقوه توانایی ساختن بمب رو دارن، مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل کره جنوبی، شاید مثل آرژانتین یا برزیل، ولی از نظر اقتصادی و امنیتی به نفعشون نیست که دست به این اقدام بزنن. بنابراین مشکل بین ایران و 5 به علاوه 1 یا آمریکا یا اروپا یک مشکل حقوقی نیست، بلکه یک مشکل سیاسی است. بله، ایران میتونه به غنی‌سازی اورانیوم بدون هیچ نوع محدودیت و نظارت ادامه بده، ولی به ازای این اقدام بهای بزرگی میپذاره که این بهای بزرگ از نظر اقتصادی و دیپلماسی و سیاسی میتونه برای جامعه ایران و برای مردم ایران ضررهای بسیار وسیع داشته باشه. و این تقابل ادامه داره که این تقابل هم همیشه در سطح بین‌المللی خطر این که به اصطکاک کشیده بشه هست. بنابراین واقعیت امر اینه که این بی‌اطمینانی، این نگرانی نسبت به ایران از جانب آمریکا و اروپا وجود داره و نقش اسرائیل هم در این میون مهمه. در اینجا این ایرانه که باید تصمیم بگیره که در حال حاضر امنیت و رفاه جامعه ایران حکم کنه که راه حل حد وسطی رو بپذیره، یعنی حقوق خودش رو تثبیت بکنه، ولی برای مدت 2 سال، 3 سال، 4 سال، حتی برای این زمان قائل بشه، محدودیت زمانی قائل بشه که ما اطمینان میدیم و حاضریم که نظارت گسترده بین المللی رو بپذیریم. آیا این کار ایران میخواد بکنه و یا اینکه ایران بخواد رو موضع حد اکثری خودش، یعنی نقشی رو که دولت بوش نسبت به ایران داشت، موضع حد اکثری دولت بوش این بود که ایران باید غنی‌سازی اورانیوم رو به کلی خاتمه بده تا ما وارد مذاکره بشیم، اون موضع حد اکثری از نظر حقوقی و سیاسی برای ایران غیر قابل تحمل بود، موضع حد اکثری ایران هم برای اروپا و آمریکا غیر قابل تحمله. اگر ایران واقعا به موضعی رو که در جامعه بین المللی گرفته که به هیچ وجه نیت ساختن بمب نداره، اگر فتوایی که دادن واقعا حقیقت داره که میگن ما تحت هیچ عنوانی از نظر معنوی و اخلاقی نمیخوایم بمب هیدروژن داشته باشیم، بنابراین کنار اومدن با اروپا و آمریکا در رابطه با مسئله هسته ایران نباید برای ایران امر مشکلی باشه.
آقای تقی‌زاده، ایران میگوید به هیچ وجه عقب ساختن بمب اتمی نیست، غرب میگوید این تعهد کافی نیست بلکه در عمل باید ایران شرایط رو فراهم کنه که غرب مطمئن بشه که ایران عقب دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نیست. ولی ماهیت برنامه اتمی ایران پس چی است که ایران با این که میگه که عقب سلاح‌های هسته‌ای نیست، با این اصرار و با این موضع به قول آقای دکتر فرهنگ حد اکثری با غرب به گومگو میکنه؟
من هم معتقدم که ایران به دنبال دست پیدا کردن به یک بمب اتمی و دست دادن به یک آزمایش اتمی و اعلام پیوستن به گروه کشورهای دارای بمب اتمی نیست، ولی معتقدم که ایران از 20 سال پیش به این طرف مستمرن به دنبال تامین این هدف بوده که ابزار در اختیار گرفتن یک سلاح اتمی رو در اختیار بگیره بدون دست زدن به انفجار اتمی و یا ساختن واقعی یک بمب اتمی، در دو مسیر موازی، یک از راه غنی‌سازی اورانیوم و دو از طریق ایجاد یک راکتور آب سنگین و احتمال تولید پلوتونیوم. ایران مثل کره شمالی که یکی از این دو مسیر رو طی کرده در این مسیر قرار داره و هیچ وقت قصد این رو نداشته که این بمب رو سرهم بکنه. به این علت هیچ کشوری و هیچ سازمانی من جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی در فاصله 1-2 ماه پیش از دست دادن به انفجار اتمی نمیتونن از نظر حقوقی ثابت بکنن که در مسیر دست پیدا کردن به بمب اتمی است. بنابراین ایران اعتقاد داره که حتی با در اختیار داشتن بالقوه ابزار ساختن بمب اتمی به هدف‌های تبدیل شدن به نیروی نظامی اتمی دست پیدا می‌کنه و برنامه‌های اتمی ایران در این مسیر ادامه داشته. حالا ایران برای اینکه این امکانات رو در اختیارش داشته باشه و به اون هدف برسه احتیاج به اندکی مجال بیشتر داره. در حقیقت در شرایط فعلی ایران بایستی به این پرسش پاسخ بده که در مقابل مقاومت بقیه دنیا و مخالفت بقیه دنیا با برنامه اتمی ایران و اطلاع از این روش، آیا امکان مقابله وجود داره در مقابل این فشارها یا خیر. در گذشته دو علت بیشتر از بقیه علتهای دیگه مانع از اعمال فشار زیادتر علیه ایران و متوقف کردن برنامه اتمی ایران شده. یکی از اون دوتا حضور ایران به عنوان یک صادرکننده نفت در بازار بوده و قیمت‌های بالای نفت که در 9 ماه و 10 ماه پیش تا بشکی 150 دلار به فروش می‌رفت و هر نوع تغییر در بازار نفت میتونست اقتصاد اون روز دنیا رو با اختلالی شدیدتر از گذشته روبرو بکنه و ایران به هر حال از این امتیاز بهره می‌گرفت. امتیاز دوم مقاومت روسیه و چین بوده در مقابل فشارهای آمریکا و جامعه اروپا. عامل اول حالا از میان رفته، اوپک دارای 4 میلیون بشکه نفت اضافی است برای ورود به بازار و در صورت خارج کردن صادرات ایران از بازار کمترین لطمه‌ای به بازار نفت وارد نخواهد شد و حتی از این لحاظ احساس خوشحالی هم کشورهای صادرکننده و حتی واردکننده نفت خواهند کرد. عامل دوم روسیه و چین هستند و حالا اون بخش دوم سیاست خارجی آمریکاست که در صورت پاسخ نگفتن مثبت ایران به تقاضای تازه جامعه بین‌المللی و نپذیرفتن بازرسی‌های گسترده‌تر، آمریکا نیت داره که چین و روسیه رو همراهتر از گذشته بکنه با اعمال فشارهای بیشتر. بنابراین با دعوت از ایران برای گفتگو به گروه 5 علاوه 1 آمریکا انتظار داره در صورت همراهی ایران کنترل بیشتر به برنامه اتمی ایران اعمال بشه، در صورت مخالفت ایران و همراهی نکردن با کمک روسیه و چین فاز بعدی اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران اعمال بشه و در شرایط فعلی ایران از اقتصاد قدرتمندی برخوردار نیست و به نظر نمی‌رسه که به تنهایی بتونه مجموعه این فشارهای بین‌المللی رو در دراز مدت تحمل بکنه.
آقای زیبا کلام، برگردیم به تأثیر بحث‌های هسته‌ای و درگیری‌های دولت جمهوری اسلامی با غرب بر سر این مسئله بر روی سیاست داخلی در ایران. یعنی قاعدتاً این نظر دولت ایران عقب نشینی غرب در مقابل ایران میتونه بهترین هدیه غرب به آقای احمدی نژاد برای انتخابات باشه، یا اینطور نیست؟
وقتی صحبت از ایران میکنیم در حقیقت بایستی از تفکرات مختلف در ایران صحبت بکنیم در میان رهبران و مسئولین ایران در خصوص بحث هسته‌ای. هستن کسانی که بعدشون نمیاد ایران سلاح هسته‌ای تولید بکنه، برای اینکه از نظر اونها اگر ایران داره سلاح هسته‌ای بشه در حقیقت یک ارتقاء بنیادی در امنیت ایران به وجود میاد. بحث مهمی که مطرح بود زمانی که آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن و صدام سقوط کرد این بودش که حالا اگه صدام سلاح هسته‌ای تونسته بود بهش دست پیدا بکنه، آیا آمریکایی‌ها میتونستن رژیم صدام رو سرنگون بکنن؟ گروه دیگری هستن که به بحث هسته‌ای نه لزوماً برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نگاه میکنن، بلکه از اون به عنوان یک پرستیژ، یک اعتبار، یک بالا بردن روحیه ناسیونالیستی. من به باور من آقای احمدی نژاد نمونه چنین تفکری است که قطعا به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، ولی مسئله هسته‌ای براش بیش از اون چیزی که مسئله هسته‌ای باشه یه جور رویارویی با غرب و 5 به علاوه 1 با آمریکا، با استکبار جهانی، با نظام سلطه هستش و هر نوع پیروزی که ایران به دست بیاره، هر پیشرفتی که ایران به دست بیاره، ورنو عرب نشینی که 5 علاوه بکنن، قطعا از دید آقای احمدی نژاد به عنوان یک پیروزی ایدئولوژیک که ملت ایران، مردم ایران، جوانان ایران در مقابل زورگویی‌های نظام سلطه کردن ما تونستیم به موفقیت برسیم. این جریان سومی هم هستش که بیشتر میشه گفت در میان اصلاح طلبان، چهره‌ای مثل آقای هاشمی رفسنجانی و دیگران هستش که معتقدند که ما نباید از محل منافع ملیمون بیش از اون چیزی که بحث هسته‌ای ارزش داره براش هزینه بکنیم. و نقطه مهم در اینجا جایی هستش که ما احساس کنیم که واقعا منافع ملی ما داره به واسطه بحث هسته‌ای صدمه می‌بینه. اونجا جایی هستش که ما نباید بگذاریم که منافع ملیمون، اقتصادمون بیش از اون چه که واقعا بحث هسته‌ای ارزش داشته باشه صدمه ببینه. در یک کلام نمیشه گفتش که یک نگاه بسیط و یک نگاه تک‌خطی در ایران نسبت به بحث هسته‌ای وجود داره، که البته من معتقدم اگر در 22 خرداد آقای احمدی نژاد در انتخابات پیروز بشن، این نگاهی که به بحث هسته‌ای به عنوان یک سلاح ایدئولوژیک در برابر غرب بهش نگاه بکنیم همچنان تداوم خواهد یافت و آقای احمدی نژاد سعی خواهند کرد که نشون بدن از طریق بحث هسته‌ای که مثلا به غرب و به استکبار فائق آمدن. اگر بلعکس اصلاح طلبان پیروز بشن به نظر من تفکر آقای هاشمی هستش که بیشتر حاکم میشه.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش و دوباره دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای فرهنگ، چشمانداز این به اصطلاح دیالوگی که آمریکا مبتکرش بوده چی است؟ چون در حال اگه این دیالوگ نتونه به یه نتیجه مثبتی برسه میتونه خیلی عواقب ناگواری هم برای موقعیت ایران در منطقه و در جهان داشته باشه، یا اینطور نیست؟
همونطور که در ایران مواضع مختلف هست،
در آمریکا هم مواضع مختلف است. دست راستی هایی هستند که میگن مذاکره با ایران بی‌معنیه و ایران در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است و ما فقط باید از گزینه نظامی استفاده بکنیم. خوشبختانه این گروه در اقلیتی هستند. ولی اکثریت نخبگان سیاست خارجی آمریکا، بسیاری از اعضای با نفوذ کنگره آمریکا بر این باورند که باید راه مذاکره و دیپلماسی رو پیمود. ولی اگر این راه دیپلماسی به نتیجه نرسه، یعنی ایران حاضر نشه که یک راه حلی رو بپذیره که برای طرفین قابل تحمله، اگر دیپلماسی و مذاکره به نتیجه نرسه، دست راستی های آمریکا از این واقعیت میتونند بهره برداری بکنند و در اون موقع است که دولت اسرائیل که به هیچ فتخواهان حل و فصل مسالمت جویانه این موضوع نیست، بتونه نفوذ خیلی بیشتر از گذشته روی سیاست خارجی آمریکا داشته باشه. یه نکته دیگه‌ای که در اینجا باید اشاره کرد، تمام حرفایی که آقای احمدی نژاد یا دیگران در ایران راجع به سلطه و یا مشکلات اخلاقی آمریکا در گذشته و اینا میذارن، اینا بسیاری از مردم جهان در رابطه با این نوع انتقادات با ایران احساس خویشاوندی میکنن، ولی واقعیت امر اینه که در مرحله نهایی مبارزه با سلطه جهانی باید در چارچوب ایجاد رفاه و امنیت برای مردم جامعه خودمون برآورد بشه. آقای احمدی نژاد وقتی صحبت از برخورد اخلاقی با سیاست‌های گذشته و حال آمریکا و اروپا می‌کنه، این حرف اگر از جانب کسی زده بشه که در داخل کشور خودش اخلاقیات وجود داره، تلاش برای رفاه مردم وجود داره، آزادی‌های مدنی وجود داره، این حرف در جهان میتونه برد داشته باشه، اعتبار داشته باشه. ولی رئیس جمهور کشوری که مردم اون از ابتدایی ترین حقوق مدنی برخوردار نیستن، کشوری که بیش از 2 میلیون معتاد مخدرات داره، کشوری که میلیون‌ها انسان زیر خط فقر زندگی میکنن و بیکاری مشکل بزرگ جامعه شده، وقتی که رئیس جمهور این کشور صحبت از اخلاقیات و معنویات میکنه، میگه که میخواد تمام حل مشکلات جهان رو در نظر داره، میخواد در جهان صلح و عدالت رو گسترش بده. این حرفا وقتی از ایران میاد، از ایرانی که فقر و بدبختی درش وسیعه و آزادی‌های مدنی نیست، در جهان این حرفا به صورت مضحک و بی‌معنی مطرح میشه.
آقای تقی‌زاده، چشم‌اندازی که شما می‌بینید از این گفتگوها چی است؟
دشواره که این چشم‌انداز رو به صورت عملی ترسیم بکنیم. اون چی که من بهش اصرار دارم این است که مفهوم قدرت در دنیای امروز عوض شده و استفاده از الگوهای دهه 60، ایجاد تحریک در مناطق یا توسل به نیروی نظامی برای کشورها و برای ملتها قدرت ایجاد نمی‌کنه. اگر امروز مقایسه کنیم میزان نفوذ ایران رو در جامعه جهانی، میزان نفوذ مثبت و تاثیرگذاری مثبت ایران رو و یک بخش کوچکی از خلیج فارس رو، یعنی کشور امارات، می‌بینیم که اونها در سیستم بین‌المللی، در نظام بین‌المللی از نفوذ بیشتری برخوردارن تا ایران، چرا که ایران به الگوهای قدیمی توسل پیدا کرده و ادامه راهی رو پیش گرفته که حالا دیگه در دنیای امروز از مد افتاده. ایران برای رسیدن به قدرت واقعی و استفاده از منابعی که در اختیار داره، جمعیت مناسب، موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر، منابع غنی نفت و گاز، احتیاج داره که به رویکرد دیگری بیاندیشه و این رویکرد داشتن اقتصاد آزاد، توسعه دموکراسی و دادن فرصت به مردم برای رشد. این مسیری که ایران امروز میره ممکن است در کوتاه مدت دولت رو به هدفهای موضعی اون برسونه، ولی برای دست پیدا کردن به یک جامعه ایدئالی و رسیدن به اندازه های طبیعی قدرت ایران در منطقه بایستی به راه های دیگری رفت که آسان‌ترین اونها تعامل با جامعه جهانی است.
آقای زیبا کلام، چشمانداز شما چی هست؟ یعنی از زاویه دید ایران و در داخل ایران از این مذاکرات چه چشماندازی رو میتونیم ترسیم کنید؟
من تصور میکنم که حداقل در کوتاه مدت، یعنی تا قبل از انتخابات 22 خرداد، این مذاکرات به جایی نرسه. برای اینکه اگر این مذاکرات ناموفق بشه، شکست بخوره، قطعا آقای احمدی نژاد چنین چیزی رو نمیخواد اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، آقای احمدی نژاد ممکنه توسط جناح‌های تندروتر از خودشون در داخل متهم به سازشکاری بشن، کوتاه اومدن بشن، همون چیزی که خودشون در مورد دیگران میگن، این مطالب اون وقت متوجه خودشون بشه، بنابراین روی انتخابات، نتیجه انتخابات اثر بگذاره. بنابراین من فکر می‌کنم که از حالا تا 22 خرداد اتفاق مهمی نخواهد افتاد. راجع به موضوع رهبران و مسئولین اعتراض اول ایران فقط صحبت‌های کلی خواهند کرد که خلاصش هم این هستش که درب مذاکره بازه. ما بالاخره 5+1 مجبور شد حقوق ملی ایران رو به رسمیت بشناسه و مطالبی از این دست رو ما از به خصوص از آقای احمدی نژاد از سال 22 خرداد خواهیم شنید. مخاطب آقای احمدی نژاد هم نه غرب هستش، نه آمریکا هستش، نه 5+1 هستش. مخاطب ایشون مردم داخلی هستن، بهره برداری ازش برای انتخابات هستش. که تو رادیو تلویزیون ایران چی میگن؟ مطبوعاتی که وابسته به حکومت هستن در ایران چی میگن؟ مخاطبین آقای احمدی نژاد اینها هستن. بنابراین واقعا ما نبایستی فعلا در انتظار راه حلی از سوی ایران باشیم. یعنی این که ایران خیلی جدی به دنبال یه جور گفتمان، یه جور مصالحه و یه جور مذاکره جدی با 5+1 خواهد بود.
با سپاس از مهمانان برنامه آقایان منصور فرهنگ، صادق زیبا کلام و رضا تقی‌زاده و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
برنامه دیدگاه‌ها را با هم دیگر شنیدیم و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه از شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید در بخش‌های خبری بعدی رادیو فردا و یادآوری می‌کنم که تا لحظاتی دیگر محمد رضا کاظمی شما را از تازه‌های ایران و جهان آگاه خواهد ساخت. شب خوش، نیما تمدن.